سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. دوم روز از اسفند ماه، امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشید. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر. سلامت، پروانه وحیدمنش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
آمریکا 4 شرکت را به اتهام تامین قطعات برای شرکت ماهان مجازات کرد.
دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در حملات ارتش سوریه به قوطه شرقی 250 تن کشته شدند.
یکی از رهبران جامعه بهایی میگوید مردم ایران اتهام جاسوسی علیه بهاییان را نمیپذیرند.
ایالات متحده آمریکا امتیازات صادراتی یک شرکت ملی ترکیه و 3 کمپانی دیگر این کشور را به اتهام فروش قطعات آمریکایی هواپیما به خطوط هواپیمایی ایران به حالت تعلیق درآورد. در بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا آمده است شرکت ملی گلینه حال یگانه با تأسیس برخی شرکت‌های اقماری به نمایندگی از شرکت هواپیمایی ماهان ایران برخی تجهیزات هواپیمایی را از ایالات متحده خریداری کرده است. این در حالی است که شرکت هواپیمایی ماهان به اتهام انتقال سلاح و نیروی نظامی به سوریه تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. وال استریت جورنال در گزارشی میگوید اقدام شرکت‌های ترکیه‌ای اکنون موضع آن طیف از اعضای دولت دونالد ترامپ را تقویت می‌کند که مخالف قرارداد شرکت هواپیماسازی بوئینگ با ایران هستند و می‌تواند به فسخ این قرارداد بیانجامد. بیشتر نیز شرکت‌های دیگر به دلیل خرید برای ماهان توسط آمریکا جریمه شدند.
ایالات متحده امتیازات صادراتی یک شرکت ملی ترکیه و 3 کمپانی دیگر این کشور را به اتهام فروش قطعات آمریکایی هواپیما به خطوط هوایی ایران به حالت تعلیق درآورد. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، این تصمیم درباره شرکت‌های همکاری کننده با شرکت ماهان رو چگونه ارزیابی می‌کنین؟ این مسئله یک مورد رو شامل میشه یا اینکه یک رونده؟
در حال حاضر میشه گفت که یک مورد هست، ولی فراموش نکنیم که در کنگره جریان‌هایی وجود داره که خواهان تبدیل این مورد به یک روندی هستن که نهایتاً بتونه معامله بوئینگ آمریکا رو با ایران لغو بکنه و جلوی اون معامله رو بگیره. البته خود شرکت ماهان از سال 2011 به این طرف تحت تحریم بوده، به خصوص اتهام عمدهش این استش که تحت پوشش هواپیمای مسافرتی به حمل و نقل نیروهای نظامی و تجهیزات برای سوریه اقدام کرده. در این مورد اخیر این چند شرکت با یک کمپانی ترکیه در واقع همکاری میکردن و از طرف ماهان برای ماهان در واقع خرید میکردن. اگر که این جریان فعلی ادامه پیدا بکنه و تبدیل به یک روندی بشه که در چارچوبه تحریم ها به اصطلاح جا بگیره، اون وقت معامله بوئینگ میتونه در خطر قرار بگیره و معاملات ایرباس فرانسه خود به خود تحت تاثیر این قضیه به مشکل بر بخوره. ولی در حال حاضر میشه گفت که یک مورد منفرد هست و مستقل است و اونطوری باید نگاه بکنیم بهش.
خب واکنش احتمالی ایران به این تصمیم رو چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا اصولا ایران واکنش خاصی هم میتونه نشون بده؟
با توجه به اینکه قضیه حدود 2 هفته پیش اتفاق افتاد و در طول این 2 هفته سرصدایی از جانب ایران در موردش نشد و تنها مطبوعات آمریکایی بودن که بهش توجه کردن در 1-2 روز اخیر، به نظر میاد که ایران آگاهانه در موردش سکوت کرده باشه که جو بین‌المللی رو علیه خودش تشدید نکنه و نگرانی مؤسسات اقتصادی رو دامن نزنه تا بقیه معاملات تحت تاثیر این قضیه قرار نگیره. البته بر اساس مفاد توافق اتمی هم آمریکا متعهد استش که مجوزهای لازم رو برای فروش، اجاره، سرویس دهی، تحویل قطعات به هواپیماهای ایرانی فراهم بکنه. بنابراین اولین واکنشی که ما میتونیم فکر بکنیم ایران ممکن نشون بده علارغم این که اعلام تحریمی صورت نگرفته، این خواهد بود که بگه که این اقدام مغایر با توافق اتمی است و به احتمال زیاد از کمیسیون مشترک برجام بخواد که به این قضیه نگاه بکنه. و دومین اقدامی که من پیش بینی میکنم بیشتر جنبه تبلیغاتی خواهد داشت، به خصوص با توجه به سقوط هواپیمای مسافر بری شرکت آسمان، ممکن استش که به صلاح به نوعی کوتاهی خود سیستم رو برای اینکه یک فضای بین‌المللی مناسب ایجاد بکنه بندازه به گردن این نوع وقایع و این نوع رابطه، در حالی که خود سیستم هست که باعث این روابط رو بهبود ببخشه و روابط خودش رو با دنیا بهبود ببخشه. به هر صورت مجموعه اینها به نوعی واکنش آمریکا است در قبال اقدامات بی‌ثبات سازی ایران.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
بله،
ادامه خبرها. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 250 تن و مجروح شدن 1200 تن دیگر در حملات ارتش سوریه به منطقه غوطه شرقی طی دو روز گذشته خبر داده است. غوطه شرقی تحت کنترل گروه‌های متعددی چون جیش الاسلام و القاعده آخرین مقر شورشیان سوری در اطراف دمشق است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
دور تازه حمله های مرگبار حکومت سوریه به غوطه شرقی این کشور دست کم 250 قربانی گرفته است. حمله هایی که با واکنش سازمان ملل و برخی دولت های غربی نیز همراه شد. بمباران غوطه شرقی در حومه دمشق از سوی نیروهای حکومت سوریه دیروز در حالی برای دومین روز پیاپی ادامه یافت که دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید این بمباران ها مرگبارترین حمله ها به غوطه شرقی از سال 2013 میلادی تاکنون است. نیروهای نظامی بشار اسد که از حمایت روسیه و جمهوری اسلامی ایران بهره می‌برند، عملیات نظامی گسترده‌ای را در چند جبهه برای پایان دادن به مقاومت 5 ساله نیروهای مخالف دولت در مناطقی از غوطه شرقی آغاز کردند. سازمان ملل اعلام کرده که حدود 400 هزار تن در منطقه غوطه شرقی در محاصره قرار دارند. منطقه‌ای که از سال 2013 میلادی از سوی نیروهای حکومت بشار اسد محاصره شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه اما اعلام کرده که تنها در بمباران دیروز سه‌شنبه به دست کم 106 تن از جمله چندین کودک کشته شدند. این در حالی است که در سه روز گذشته دست کم 60 کودک جان خود را به دلیل بمباران‌ها از دست دادند. در همین حال هماهنگ کننده کمک‌های سازمان ملل در سوریه بمباران 5 بیمارستان در غوطه شرقی را محکوم کرده و گفته که حمله به مراکز درمانی می‌تواند جنایت جنگی باشد. هدر ناورت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز تاکتیک حکومت بشار اسد برای محاصره و گرسنگی دادن به مردم در غوطه شرقی را سبب ساز تشدید فاجعه انسانی در این منطقه دانسته است. خانم ناورت تاکید کرده که آمریکا از درخواست سازمان ملل برای آتش بس یک ماه در این منطقه حمایت می‌کند و همزمان از روسیه خواسته که از کمک‌هایش به حکومت بشار اسد دست بردارد. دولت فرانسه عضو دائم شورای امنیت همین حمله‌ها را نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر دانسته. هنوز حکومت سوریه به گزارش‌ها درباره تلفات غیر نظامی در غوطه شرقی پاسخ روشنی نداده است، هرچند که پیشتر گفته بود که تنها مواضع مخالفان خود را هدف قرار می‌دهد. جنگ داخلی سوریه با صدها هزار کشته، آوارگی بیش از نیمی از جمعیت این کشور و ایجاد یک بحران منطقه‌ای و بین‌المللی 7 سال است که ادامه دارد و حالا بیم آن می‌رود که در صورت ادامه حمله‌های مرگبار و درگیری‌های نظامی، تراژدی حلب این بار در غوطه شرقی تکرار شود.
ادامه این خبرها. سعید رضایی از رهبران جامعه بهایی میگوید مردم ایران هیچگاه اتهام جاسوسی علیه او و دیگر رهبران بهایی را نپذیرفتند. آقای رضایی که پس از تحمل 10 سال زندان به تازگی آزاد شده است، در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر تاکید کرد حکومت هیچگاه سندی علیه او و همکارانش مبنی بر اتهامات وارده ارائه نکرده است. آقای رضایی با اشاره به تعطیلی کسب و کار بهائیان، عدم استخدام و ممانعت از تحصیل آنان گفت همه این تلاش ها برای سلب هویت جامعه بهائیان است. سعید رضایی در 10 سال حبس خود حتی از یک روز مرخصی نیز محروم بود. او همراه 6 تن دیگر و در حال شکل دهی به گروه رهبری جامعه بهائیان موسوم به گروه یاران با هجوم نیروهای امنیتی به خانه هایشان در سال 87 بازداشت شدند. جامعه بهائیان پس از انقلاب همواره با آزار و اذیت عوامل حکومت ایران مواجه بودند. سازمان ملل این برخوردها را مصداق تبعیض‌های سیستماتیک دانسته و به آن اعتراض کرده است. حکومت به کرات بهائیان را به جاسوسی متهم کرده است.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز سه‌شنبه در جلسه سازمان ملل طرح 6 ماده‌ای برای برقراری صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیل را ارائه کرد. این طرح خواستار به رسمیت شناختن متقابل اسرائیل و فلسطین، انجام مذاکره در مورد مسائل مورد مناقشه و خودداری آمریکا از انتقال سفارت خود به اورشلیم بیت المقدس است. آقای عباس همچنین خواستار پذیرش فلسطین به عنوان عضو کامل سازمان ملل شده است. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل بعد از سخنرانی آقای عباس گفت که دیدگاه کشورش در مورد اورشلیم تغییر نخواهد کرد، اما آمریکا برای ادامه تلاش‌های صلح آمادگی دارد ولی منت فلسطینیان را نمی‌کشد و دنبال آنها نمی‌دود. در این دنان نماینده اسرائیل در سازمان ملل نیز در پاسخ به سخنان محمود عباس گفت آقای عباس خود مشکل است. او همچنین خواسته محمود عباس برای خودداری از انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم را بهانه‌جویی برای ممانعت از ادامه گفتگوهای صلح برشمرد. پیشتر 14 عضو از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل علیه طرح آقای ترامپ مبنی بر انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم رأی داده بودند که آمریکا آن را وتو کرد.
رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی کوکیلویه و بوی رحمت اعلام کرد پیکر 45 تن از سرنشینان هواپیمایی تهران یاسوج پیدا شده است. جلال پورانفرد گفته است برخی از این پیکرها قابل شناسایی نیستند. به گفته آقای پورانفرد این پیکرها امروز چهارشنبه برای تشخیص هویت و طی کردن مراحل قانونی به پزشکی قانونی یاسوج منتقل می شوند. پیشتر نماینده دینا در مجلس شورای اسلامی گفته بود 15 پیکر بدون انجام آزمایش های دی ان ای قابل شناسایی هستند، اما هنوز امکان انتقال آنها به پایین کوه وجود ندارد. محسن مهرعلی زاده استاندار اصفهان می گوید ممکن است عملیات انتقال تا جمعه ادامه پیدا کند. صبح سه‌شنبه پس از 2 روز جستجو برای یافتن لاشه هواپیمایی شرکت هواپیمایی آسمان، لاشه این هواپیما پیدا شد. خبرها حاکی‌اند هنوز جعبه سیاه هواپیما پیدا نشده است. هواپیمایی مسافر برای شرکت هواپیمایی آسمان با 66 سرنشین و خدمه که روز یک شنبه از تهران عازم یاسوج بود از رادار ناپدید شد و سپس اعلام شد در نزدیکی شهر سمیرام اصفهان سقوط کرده است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مسئله وقایع دیماه تمام نشده، جریان محیط زیست پشت سرش هست، بعد از اون جریان دراویش و گنابادی هست. این چه جور حکومت داریه؟ نمیشه با زبان دیگه با مردم صحبت کرد جز کشتن و با تفنگ ساچمه زدن و کتک زدن. چرا باید اینجوری باشه آخه؟ مگه خروس جنگی هستیم ما؟ مردم میخوان زندگی کنن، مردم میخوان یه لقمه نانی بخورن.
سردمداران حکومت اسلامی، آقایون بسیجی، سپاهی ها، آخوندا، ما ایرانی هستیم. برای ما فرقی نمی کنه که دراویش باشن، مسیحی ها باشن، یهودا باشن، بهایی ها باشن، کرد باشه، ترک باشه، سیستانی و بلوچستانی باشه، سنی باشه، برامون هیچ فرقی نمی کنه. لورو، فارس و ترک همه برای ما یکی هم. هر کدوم اون را آزار بدید پشت هم دیگه ایم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی آخرین تحولات بازار ارز در ایران همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان از پاریس. ولی ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز گذشته از بازگشت تعادل به بازار ارز صحبت کرده و گفته در روزهای آینده ثبات این بازار بیشتر هم خواهد شد. آقای خاوند، تا چه اندازه میشه در خوشبینی آقای سیف نسبت به آینده بازار ارز در ایران سهیم شد؟
طی چند روز گذشته نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران که هر واحد اون به مرز 5000 تومان رسیده بود به زیر 4600 تومان برگشت، عمدتاً به سه دلیل. دلیل اول ارائه و اجرای بسته سیاستی بانک مرکزی بود که همونطور که میدونید سه محور عمده داشت: انتشار گواهی سپرده ریالی که در واقع منجر شد به بازگشت به نرخ سود 20% برای سپرده گذارها با سررسید یک ساله، قبول سپرده های متکی بر قیمت ارز و بالاخره پیشفروش سکه طلا. دلیل دومش کاهش تب دلار به اصطلاح پایین آمد به خاطر اعمال فشار بر شماری از معامله‌گران کلان بازار ارز ایران که با اقدامات خودشون نه فقط در خود ایران بلکه در خارج از ایران مثل سلیمانیه، هرات یا دبی بر نرخ برابری ریال تأثیر می‌گذارند و می‌گذاشتند. و دلیل سوم کاهش قیمت دلار هم مثل همیشه تزریق ارز هست از سوی بانک مرکزی. مجموعه این اقدامات قیمت دلار رو حدود 300 تومان پایین آورد، ولی این کاهش با تعادل یا ثباتی که رئیس کل بانک مرکزی از اون صحبت میکنه به نظر من فرق داره. بازار ارز ایران همچنان با چالش‌های جدی روبرو است.
چه عواملی میتونن آقای خاوان کاهش نسبی قیمت دلار رو به هم بزنن و زمینه یک جهش تازه رو برای بازار ارز فراهم کنن؟
دو عامل اصلی میتونند خوشبینی آقای صفر در مورد بازگشت تعادل به بازار ارز برهم بزنند که یکی داخلی دومی هم خارجی. عامل داخلی معامله‌گران کلان هستند که منتظرند قیمت دلار بازم پایین تر بره، مثلا برسه به محدوده 4500 تومان یا کمتر. وقتی احساس کردند که اسکناس سبز آمریکا از این حد پایین تر نمیره شروع کنند به خرید انبوه ارز و دوباره قیمت اون رو بالا ببرند. عامل خارجی هم سرنوشت برجام هست که با توجه به وعده رئیس جمهوری آمریکا در دومین ماه سال آینده خورشیدی اردیبهشت به مرحله حساس میرسه و طبعا اگر به سخت‌تر شدن فضای خارجی برای اقتصاد ایران منجر بشه میتونه بار دیگر به اوجگیری تب در بازار ارز ایران دامن بزنه.
شماری از صاحب منصبان ایرانی از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به شدت با بسته بانک مرکزی در زمینه رفع التهاب بازار ارز مخالفت میکنن. چه دلیلی داره این اتفاق و این امر؟
منتقدان این بسته به خصوص به افزایش نرخ سود بانکی از 15% به 20% ایراد میگیرند و میگویند با این اقدام کمر تولید میشکنه. مسئله در اونجاست که در شرایط فعلی دولت میخواد نقدینگی رو از بازار ارز خارج بکنه و جز افزایش نرخ سود راهی به نظرش نرسید.
بله، ممنون آقای خاوان که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر.
سرخط خبرها. وبسایت زیتون میگوید شب گذشته 3 تن از دراویش گنابادی به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان لبافی نژاد درگذشتند. بنابراین گزارش 3 درویش انتقال یافته به این بیمارستان از ناحیه نیمتنه بالایی مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند. رادیو فردا به دلیل نداشتن خبرنگار در ایران مستقلا نمیتواند جزئیات درگیری های دراویش و پلیس در روز دوشنبه و بامداد سه شنبه را تایید کند. تلویزیون دولتی سوریه از ورود نیروهای هوادار حکومت بشار اسد به منطقه افرین خبر داد. به گزارش رویترز ورود نیروهای حامی دولت سوریه به افرین در پی توافق نیروهای کرد و دمشق برای رفع تهاجم ترکیه صورت می‌گیرد. فرماندار سرپل ذهاب میگوید قرار نیست همه خانوارها در منطقه زلزله زده استان کرمانشاه کانکس دریافت کنند. اکبر سنجابی گفته نیمی از مردم زلزله زده که در چادر زندگی میکنند نیاز به پول داشتند و از دریافت کانکس صرف نظر کردند و به جای آن 5 میلیون تومان پول دریافت کردند. حسین رضایی بازیگر نقش اول فیلم زیر درختان زیتون به کارگردانی عباس کیارستمی در سال 72 دیروز صبح درگذشت. حسین رضایی متولد 1348 در رودبار اولین بار در فیلم زندگی و دیگر هیچ ساخته دیگری از زنده یاد کیارستمی جلوی دوربین رفت و نقش کوتاهی را ایفا کرد. مجموع بارندگی در ایران از ابتدای سال آبی جاری، ابتدای مهر سال 96 تا عصر دیروز نسبت به سال گذشته بیش از 55% کاهش نشان می‌دهد. کم بارش‌ترین نقطه کشور ایستگاه بارانسنجی امور آب سیستان با ثبت 0 میلی‌متر بارش بوده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در صفحه توییترش اعلام کرد خانواده سعید اقبالی فعال مدنی بازداشت شده گفتند از 3 هفته پیش تا کنون از وی هیچ خبری در دست نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه به وزارت دادگستری این کشور دستور داده است که فروش تجهیزات اضافه برای تقویت قدرت اسلحه‌های نیمه اتوماتیک را ممنوع کند.
بیست و یکم ماه فوریه به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده. گزارشی ببینیم در این رابطه از آوا اسفندیاری.
سلام، من آنیتا، از دیدنت خوشبختم.
مرحبا، انا کارول، سررت بلقائک.
هاي، ام الیشا، نایس تو میت یو.
سلام، من زهرا، تانیشتیمیزا ممنون اولدوم.
سالو، ژو مپل اینگرید، انشانته.
هولا، سوی لوسیا، موچو گوستو.
21 فوریه برابر با 2 اسفند روز جهانی زبان مادری است. سال 1952 در چنین روزی وقتی هنوز بنگلادش بخشی از پاکستان بود، شماری از دانشجویان دانشگاه داکا در تظاهراتی خواهان رسمی شدن زبان بنگالی یعنی زبان مادری خود به عنوان زبان رسمی شدند. نتیجه این تظاهرات درگیری نیروهای نظامی با دانشجویان، شلیک گلوله و کشته شدن چند تن از دانشجویان بود. بنگلادش چند سال بعد به استقلال دست یافت و به یونسکو پیشنهاد کرد تا 21 فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری کند. این پیشنهاد در سال 1999 با اکثریت آرا به تصویب رسید و به این ترتیب از سال 2000 تا کنون روز 21 فوریه برای ترویج تنوع زبانی و فرهنگی به عنوان روز جهانی زبان مادری شناخته می شود. تا کنون 7000 زبان در دنیا شناسایی شده، اما یونسکو میگوید بیش از نیمی از این زبانها در معرض نابودی قرار دارند. زبانهای قبیله ها و اقوام کوچک بر اثر تغییراتی مثل خشکسالی، جنگهای داخلی یا کوچهای اجباری و زبانهای ملی به دلیل روند پرشتاب جهانی شدن در چنین موقعیتی قرار گرفتند. زبان مادری همان زبانی است که کودک از مادر یا خانواده‌اش می‌آموزد. هرچند امروز به دلیل مهاجرت‌های گسترده در دنیا و در حالی که نسل دوم مهاجران بیشتر به زبانی غیر از زبان مادری خود صحبت می‌کنند، از اصطلاح زبان نخستین هم به جای آن استفاده می‌شود. در ایران بنابر اصل 15 قانون اساسی فعلی، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است و در کنار آن استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات، رسانه‌های گروهی و آموزش در مدارس نیز آزاد است. اما در عمل تدریس زبان مادری در مدارس انجام نمی‌شود. بعد از وعده انتخاباتی حسن روحانی در سال 92 مبنی بر اجرای این بخش از قانون اساسی در چند سال گذشته در برخی مناطق تدریس زبان مادری آن هم به صورت محدود اجرا شد. با این حال هنوز موانع و محدودیت‌های بسیاری بر سر راه آموزش زبان مادری در ایران وجود دارد. سازمان فرهنگی ملل متحد یونسکو میگوید زبان‌ها حامل میراث تاریخی و فرهنگی بشرند و شعار امسال روز جهانی زبان مادری گویای همین پیام است: تنوع زبانی و چند زبانی برای توسعه پایدار.
اما نتایج یک مطالعه دقیق در مورد نحوه حفظ تعادل و راه رفتن سوسک در سرعت‌های بالا شاید بتواند به راه رفتن بهتر ربات‌ها کمک کند. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
جانورشناس‌های آلمانی کشف کردند که سوسک هنگام حرکت در سرعت‌های بالا نحوه گام برداشتن خودش رو تغییر میده. این رفتاری است که پیشتر فقط در پستانداران پرسرعت دیده شده بود. مثل اسب که میتونه حین دویدن نوع گام برداشتن خودش رو از یورتمه به چهار نعل تغییر بده. دکتر تام ویمن جانورشناس دانشگاه کن در آلمان میگه در سرعت‌های بالاتر از سرعت متوسط سوسک هم میتونه نوع گام برداشتن خودش رو تغییر بده و این چیزیه که خلاف تصور کنونی در مورد حشراته. تصور همیشه بر این بوده که حشرات فقط دو جور گام برداری دارن.
Insects always have only two gaits.
این مطالعه نشون داده که سوسک میتونه هنگامی که روی سطحی لیز گام های کوتاه و سری برمیداره نحوه حفظ تعادل خودش رو هم از نوع تعادل ایستا به تعادل پویا تغییر بده. این تغییر در نوع گام برداشتن و تعادل نیاز به کنترل نحوه حرکت توسط دستگاه عصبی مرکزی رو به حداقل میرسونه و این به نوبه خود باعث افزایش بازده انرژی میشه. علاوه بر کمک به درک بهتر نحوه حرکت حشرات، این مطالعه میتونه به حل یکی از بزرگترین موانع راه رفتن ربات‌ها هم کمک کنه و اون هم مصرف انرژی بالاست. دکتر ویمن میگه با بکارگیری روش حرکت و حفظ تعادل توسط سوسک، ربات ها هم شاید بتونن هنگام راه رفتن انرژی کمتری مصرف کنن و مصرف انرژی کمتر در دنیای روباتیکس میتونه به معنی باتری های کوچکتر و وزن سبکتر باشه. حامد بهروان، رادیو فردا.
نتایج لیگ قهرمانان فوتبال آسیا و همچنین نتایج لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در گزارش امروز مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صحبتون بخیر. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و پیروزی استقلال در برابر الهلال عربستان در دیداری که به حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا مثل همه تقابل‌های ورزشی ایران و عربستان در زمین این طرف برگزار شد و در این حال استقلالی‌ها تونستند تیم الهلال که فینالیست دوره قبلی لیگ قهرمانان آسیا بود از پیش رو بردارن. تقابل دو باشگاهی که هر دو قهرمان آسیا شدند و استقلال تونست از این مسافه بسیار حساس 3 امتیاز نصیب خودش کنه، در حالی که دروازه‌بان الهلال هم در این بازی اخراج شد و این تیم 10 نفره به بازی ادامه میداد. استقلال موقعیت‌های دیگه‌ای هم برای گلزنی داشت و حالا استقلالی‌ها با 3 امتیازی که از این بازی گرفتن و 1 امتیاز از دیدار قبلی در برابر اریان 4 امتیازی شدند. در پایان هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا شاگردان وینفرید شفر تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانانند که هنوز شکست نخوردند. پرسپولیس در دوحه مقابل اسد قطر نتیجه را واگذار کرد. شاگردان برانکو ایوانکوویچ 3-1 باختند با یک بازی انتقادآمیز که تقریبا میشه گفت همه بازیکنان پرسپولیس کمتر از حد انتظار ظاهر شدن. بی‌نظم و آشفته پرسپولیس بازی کرد و 3 گل رو پذیرا شد، در روزی که خب الصد هم خوب بازی کرد. مدافع ایرانی این تیم مرتضی پورعلی گنجی، همچنین ژاوی، ستاره 38 ساله‌ای که در مرکز زمین آماده تر از بازیکنان جوان‌تر تیم پرسپولیس نشون میداد و بسیار هم اثرگذار بود، و البته بغداد بونجاه گلزن تیم الصد. تک گل پرسپولیس هم سیامک نعمتی در دقایق پایانی بازی به ثمر رسوند که خب تأثیری نذاشت روی نتیجه و سرنوشت نهایی رقابت که از 3 امتیاز نصیب الصد شد. به این ترتیب پرسپولیس بازی اول و برد مقابل نصف قرشیه، ازبکستان بازی دوم رو واگذار کرد و پیچیده تر و سخت‌تر میشه شرایط این گروه در دیدارهای بعدی. اما رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا هم برگزار شد. دیشب بازی فوق‌العاده حساس و جذاب چلسی و بارسلونا 1-1 به پایان رسید. 2 گل در نیمه دوم ویلیان برای چلسی و لیونل مسی برای بارسا گل زدن تا سرنوشت این بازی به طور کامل کشیده بشه به دیدار برگشت در نیو کمپ. بایر مونیخ موفق شد 5 گل به بشیکتاش بزنه تا همین بازی رفت تقریبا کارو تموم کنه. در واقع فقط روی کاغذ بازی برگشت میتونه حساس باشه. دو گل از توماس مولر، دو گل از لواندوفسکی و یه گل هم از کینگزلی کومن کارو تموم کرد به نوعی برای بایر مونیخ در این مسابقه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
خب ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت میکنم که در بخش دوم هم همچنان با ما باشین. ضمن اشاره به این نکته که در پایان بخش دوم، یعنی اواسط بخش دوم، یک مستند برگزار شد.
از اینکه همراه ما در این بخش خبری هستید سپاسگزارم. همراه ما باشید با خبرهای این بخش.
آمریکا 4 شرکت را به اتهام تامین قطعات برای شرکت ماهان مجازات کرد.
دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در حملات ارتش سوریه به غوطه شرقی 250 تن کشته شدند.
یکی از رهبران جامعه بهایی میگوید مردم ایران اتهام جاسوسی علیه بهاییان را نمیپذیرند.
ایالات متحده امتیازات صادراتی یک شرکت ملی ترکیه و سه کمپانی دیگر این کشور را به اتهام فروش قطعات آمریکایی هواپیما به خطوط هواپیمایی ایران به حالت تعلیق درآورد. در بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا آمده است شرکت ملی گلینی هال یگانه با تأسیس برخی شرکت‌های اقماری به نمایندگی از شرکت هواپیمایی ماهان ایران برخی تجهیزات هواپیمایی را از ایالات متحده خریداری کرده است. این در حالی است که شرکت هواپیمایی ماهان به اتهام انتقال سلاح و نیروی نظامی به سوریه تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. وال استریت جورنال در گزارشی میگوید اقدام شرکت‌های ترکیه‌ای اکنون موضع آن طیف از اعضای دولت دونالد ترامپ را تقویت می‌کند که مخالف قرارداد شرکت هواپیماسازی بوئینگ با ایران هستند و این می‌تواند به فسخ این قرارداد بیانجامد. پیشتر نیز شرکت‌های دیگر به دلیل خرید برای ماهان توسط آمریکا جریمه شدند.
دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 250 تن و مجروح شدن 1200 تن دیگر در حملات ارتش سوریه به منطقه غوطه شرقی طی دو روز گذشته خبر داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است به نقل از ساکنین غوطه میگوید این شهر طی 48 ساعت گذشته تحت بمباران مستمر قرار داشته که در این میان 58 کودک نیز کشته شدند. فعالان حقوق بشر تأکید کردند این حملات مرگبارترین حملات علیه مردم غوطه پس از بمباران شیمیایی این منطقه در سال 2013 است. دولت سوریه بدون اشاره به این حملات گفته است تنها مناطقی که از آنها راکت شلیک شده هدف قرار گرفتند. این در حالی است که چندین بیمارستان در این منطقه هدف حملات ارتش سوریه قرار گرفته است. غوطه شرقی تحت کنترل گروه‌های متعددی چون جیش الاسلام و القاعده آخرین مقر شورشیان سوری در اطراف دمشق است. تقریبا 400 هزار تن در غوطه شرقی زندگی می کنند. بر اساس گزارش سازمان ملل 94% از کل سوری هایی که اکنون محاصره شدند نیاز به کمک های فوری بشردوستانه دارند.
سعید رضایی از رهبران جامعه بهایی میگوید مردم ایران هیچگاه اتهام جاسوسی علیه او و دیگر رهبران بهاییان را نپذیرفتند. آقای رضایی که پس از تحمل 10 سال زندان به تازگی آزاد شده است در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر تاکید کرد حکومت هیچگاه سندی علیه او و همکارانش مبنی بر اتهامات وارده ارائه نکرده است. آقای رضایی با اشاره به تعطیلی کسب و کار بهائیان، عدم استخدام و ممانعت از تحصیل آنان گفت همه این تلاش‌ها برای سلب هویت جامعه بهائیان است. سعید رضایی در 10 سال حبس خود حتی از یک روز مرخصی نیز محروم بود. او همراه 6 تن دیگر و در حال شکدهی به گروه رهبری جامعه بهائیان موسوم به گروه یاران با هجوم نیروهای امنیتی به خانه‌هایشان در سال 87 بازداشت شدند. جامعه بهاییان پس از انقلاب همواره با آزار و اذیت عوامل حکومت ایران مواجه بودند. سازمان ملل این برخوردها را مصداق تبعیض‌های سیستماتیک دانسته و به آن اعتراض کرده است. حکومت به کرات بهاییان را به جاسوسی متهم کرده است.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز سه‌شنبه در جلسه سازمان ملل طرحی شش‌ماده‌ای برای برقراری صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیل ارائه کرد. این طرح خواستار به رسمیت شناختن متقابل اسرائیل و فلسطین، انجام مذاکره در مورد مسائل مورد مناقشه و خودداری آمریکا از انتقال سفارت خود به اورشلیم بیت المقدس است. آقای عباس همچنین خواستار پذیرش فلسطین به عنوان عضو کامل سازمان ملل شده است. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل بعد از سخنرانی آقای عباس گفت که دیدگاه کشورش در مورد اورشلیم تغییر نخواهد کرد، اما آمریکا برای ادامه تلاش‌های صلح آمادگی دارد ولی منت فلسطینیان را نمی‌کشد و دنبال آنها نمی‌دود. دنی دانون نماینده اسرائیل در سازمان ملل نیز در پاسخ به سخنان محمود عباس گفت که آقای عباس خود مشکل است. او همچنین خواسته محمود عباس برای خودداری از انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم را بهانه‌جویی برای ممانعت از ادامه گفتگوهای صلح برشمرد. پیشتر 14 عضو از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل علیه طرح آقای ترامپ مبنی بر انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم رأی داده بودند که آمریکا آن را وتو کرد.
رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی کوهکیلویه و بوی رحمت اعلام کرد 45 تن از سرنشینان هواپیمای تهران یاسوج پیدا شده است. جلال پورانفرد گفته است برخی از این پیکرها قابل شناسایی نیستند. به گفته آقای پورانفرد این پیکرها امروز چهارشنبه برای تشخیص هویت و طی کردن مراحل قانونی به پزشکی قانونی یاسوج منتقل می‌شوند. نماینده دنا در مجلس شورای اسلامی گفته بود 15 پیکر بدون انجام آزمایش‌های DNN قابل شناسایی هستند، اما هنوز امکان انتقال آنها به پایین کوه وجود ندارد. محسن مهرعلی‌زاده استاندار اصفهان می‌گوید ممکن است عملیات انتقال تا جمعه ادامه پیدا کند. صبح سه‌شنبه پس از 2 روز جستجو برای یافتن لاشه هواپیمای شرکت هواپیمایی آسمان، لاشه این هواپیما پیدا شد. خبرها حاکی است هنوز جعبه سیاه هواپیما پیدا نشده است. هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی آسمان با 66 سرنشین و خدمه که روز یک شنبه از تهران عازم یاسوج بود، از رادار ناپدید شد و سپس اعلام شد در نزدیکی شهر سمیرانه اصفهان سقوط کرده است.
برای بررسی روزنامه‌های امروز چهارشنبه دوم اسفند ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. درگیری‌های گلستان هفتم در خیابان پاسداران تهران میان ماموران انتظامی و امنیتی و درابیش گنابادی، شهرام چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
امروز روزنامه شهروند در گزارشی با تیتر روایت یک درگیری شبانه نوشته که سه‌شنبه شب برای دومین بار میان نیروهای امنیتی و انتظامی و از یک سو و دراویش گنابادی از سوی دیگر در گلستان هفتم خیابان پاسداران درگیری رخ داد که اونطوری که این روزنامه نوشته در جریان این درگیری ها بر اثر برخورد یک اتوبوس با ماموران یگان ویژه، 2 نفر از اعضای یگان ها کشته شدند، یک سرباز کشته شده و 300 تن از دراویش هم به نوشته روزنامه شهروند بازداشت شدند. شماری هم از 2 طرف به نوشته این روزنامه مجروح شدند. اشاره کرد روزنامه شهروند به پیشینه دراویش گنابادی که از قرن 8 هجری قمری بنیانگذاری شده این سلسله و در حال حاضر رئیس یا رهبر این بخش از دراویش آقای نورعلی تابنده هست که متولد 1306 هست و 90 سال سن داره. روزنامه های دیگر هم گزارش هایی در این باره منتشر کردن. روزنامه ابتکار ضمن مرور حوادثی که در 24 ساعت گذشته رخ داد اشاره کرده که برخورد با دراویش از سال 84 آغاز شد، از زمانی که محمود احمدی نژاد دولت خودش رو تشکیل داد و حسینیه دراویش گنابادی در قم در عرض چند روز تسخیر، تصرف و با خاک یکسان شد. به درگیری‌های مشابهی هم بین دراویش گنابادی و طیف‌های تندرویی از نیروهای مذهبی در ایران این روزنامه اشاره کرده. روزنامه قانون هم با تیتر رودرویی دراویش و نیروی انتظامی در پاسداران نوشته که روایت رسمی این هست که اتوبوسی که به ماموران زده رانندش یکی از دراویش گنابادی بوده، اما آقای فرهاد نوری که خودش از دراویش گنابادی هست به نوشته این روزنامه این موضوع رو تکذیب کرده و گفته که دراویش اهل خشونت نیستن.
خب روزنامه های نزدیک به جناح اصولگرا چه روایتی دارن از ماجرای گلستان هفتم؟
روزنامه های نزدیک به جناح اصولگرا یا روزنامه هایی که نزدیک به نهادهای امنیتی هستند امروز سعی کردن اتهاماتی رو به دراویش گنابادی وارد کنن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران با تیتر اقتدار مظلومانه پلیس مقابل رساوت حامیان یک متهم نوشته ماجرا از بازداشت یکی از دراویش آغاز شد که به نوشته روزنامه جوان این درویش به اتهام سرقت بازداشت شده بود، در حالی که دراویش گنابادی اینطور مطرح نمی کنند و این درویش رو که روز یک شنبه بازداشت شده بود در واقع کسی معرفی می کنند که در جلوی منزل رهبر این گروه مثل سایر دراویش حاضر شده بود، در توی ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته بازداشت شده. روزنامه کیهان که در تیتر اصلی خودش به شدت حمله کرده به دراویش گنابادی، اونها رو توفاله‌های وحشی داعش توصیف کرده، در سرمقاله خودش هم با عنوان تحلیل احمقانه نوشته که وزارت اطلاعات یا مقام‌های ارشد دولتی درباره برخورد با دراویش یا گروه‌های مشابه تحلیل‌های احمقانه دارن. حتی این روزنامه در سرمقاله خودش نوشته فرمانده نیروی انتظامی تهران با چه حقی با دراویش مذاکره کرده و نیروی انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی بنوشته کیهان این اقتدار رو داره که با هر نیروی برخورد خشونت‌آمیز بکنه. روزنامه افکار نوشته که دراویش گنابادی به عربستان سعودی هم وابسته هستند، به این دلیل که اخبار مربوط به این برخورد از سوی رسانه‌های نزدیک به عربستان سعودی منتشر شده و اتهامات مختلفی که در سایر روزنامه های اصولگرا هم مثل روزنامه خراسان به دراویش وارد شده.
آیا واکنش های دیگه هم به این مسئله ابراز شده در روزنامه های امروز؟
امروز روزنامه هایی مثل روزنامه شرق در گزارش هایی که منتشر کردن نظر برخی از چهره های سیاسی یا تحلیلگران سیاسی رو منعکس کردن. یکی از این نظرات مربوط است به آقای امیر محبیان که خودش از تحلیلگران یا تئوریسین های جناح اصولگرا هست. ایشون گفته در حال حاضر فضا غبارآلود هست و ما نمیدونیم که اصل ماجرا چی بوده و در شب سه‌شنبه شب اونجا چه اتفاقی افتاده و در جریان درگیری هایی که رخ داده چگونه خود رو به ماموران زده. اما در این حال ایشون تاکید کرده که آقای نورعلی تابندی که خودش حقوقدان هست باید بدونه که وظایف قانونی نیروهای امنیتی دارن و هوادارانش نباید تحریک بشن یا ایشون در قبال اونها سکوت کنه. آقای علی تاجرنیا هم گفته که بهتره که حکومت از روش تعاملی و گفتگو استفاده بکنه نه برخوردهای مستقیم. روزنامه آرمان تعدادی از اظهارات چهره‌های اصلاح طلب که بیشتر توییت بوده تو توییتر مطرح شده رو منعکس کرده، مثل آقای تایزاده یا آقای مهاجرانی رو و کسانی که خشونت دراویش رو محکوم کردن در ماجرای اتوبوس. اما روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه ایران هست، نوشته انتقاد ملی از خشونت شده بعد از این ماجرا، البته به سوابق برخوردهای خشونت‌آمیز با دراویش اشاره نکرده. نکته مهم رو روزنامه روزان نوشته خشونت در هر حال محکومه و خطر داره برای ایران، ولی مهم این هست که اولین کسی باید جلوی خشونت ورزی رو در ایران بگیره حکومت هست.
بله ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
اما گزارش یک زندگی مستندی از مسیح علی نجات ببینیم و بشنویم.
هر آدمی قصه‌ای دارد و هر قصه‌ای مثل یک کتاب نانوشته میماند و یا فیلم روی پرده سینما نرفته. در دنیای مدرن امروز کافی است رو به دوربینت بایستی و با صدای بلند از خودت و زندگیت حرف بزنی تا دریچه‌ای باز کنی میان خودت و آدم‌هایی که از شنیدن قصه‌ها و تجربه‌های زندگی دیگران قدرت و انگیزه پیدا می‌کنند تا جهان را جور دیگری ببینند. با من مسیح علی نژاد همراه باشید تا هر بار راوی داستان زندگی آدم‌هایی باشم که قصه‌های زندگیشان را دور نمی‌ریزند.
مدرسه خواستگاری ما یه فضای خیلی خیلی سنگینی داشت.
خیلی سخت بود.
زمانی که با علی آشنا شدم، علی خیلی خیلی عادی برخورد کرد و انگار که اصلا هیچ فرقی بین ما نیست. خیلی صمیمی، خیلی گرم. این مسئله بود که من خیلی شوکه خودش کردم.
جهانی که قصه عشق هانی و علی با انگوش نما شدن، با تبعیض و دیگری انگاشته شدن پرقصه می شود.
یوسف گمگشته باز آید بکرم، غم نخور. کلبه
احسان شبت
روزی
گلستان،
غم نخور.
مسیح جون سلام، هانی هستم، مطمئن 68 از ایران.
هانیه با یکی از مهاجران افغانستان در ایران آشنا می شود. هانی و علی احساس می کنند ساعتها حرف برای گفتن دارند و همین می شود آغاز یک راه پرفراز و نشیب عشقی. اولین مخالفان این عشق هم خانواده های هر دویشان هستند.
علی اومد خونه که با بابام صحبت کنه. بابای من به علی گفتش که اگر تو فکر میکنی با دختر من میتونی تو ایران به مدرکی حالا چیزی دست پیدا کنی، فکر از ذهنت بیار بیرون، چون دولت ایران هیچ کاری واقعا نمی‌کنه. و اگه فکر کردی که من حالا پولی پسندازی چیزی دارم، اونم باید بگم که نه، من هیچ پسندازی ندارم که بخوام کمک کنم. و این حرفا خیلی خیلی علی رو ناراحت کرد.
خانواده علی هم نظر خوبی نسبت به هانیه و شرایط هانیه ندارند.
به هر حال برای یک سال طول کشید که علی تونست خانواده‌اش رو راضی کنه. برای جلسه خواستگاری اومدن و البته من هم پسندیده نشدم. مراسم خواستگاری ما یه فضای خیلی خیلی سنگینی داشت و خیلی سرد. یه نشون آوردن برای من و همین تمام شد و رفت. و بعد از اینکه ما یه تاریخ عقد، یه نامزدی و حالا عقد اینا مشخص کردیم، خیلی راحت بعد یکی دو ماه فکر کنم ما همش فقط نامزد بودیم. تو این دو ماه ما اصلا فکر کنم فقط یه دفعه با هم رفتیم بیرون، فقط یه دفعه. بعد اون دو ماه خانواده‌اش خواستن که قضیه خواستگاری، حالا بحث نامزدی رو کلاً به هم بخوره. یه خستگی رو کاملا تو چهره علی میدیدم.
به هم رسیدند چون علی پای عشقش ایستاد. تنها و بدون رضایت خانواده به محضر رفت و کنار هانیه ایستاد تا بشوند یار و همسر هم. لبخند مهمان لبهای هانیه می شود و خیلی زود موجود کوچکی مهمان دلش.
یه مدت خیلی کوتاه گذشت و من متوجه شدم که باردار هستم و این مسئله رو به علی که گفتم، علی یعنی جفتمون یه خورده جا خوردیم و شایدن شوکه شدیم. هیچ چاره نداشتیم، هیچ راهی نداشتیم که به خانواده ها رو در جریان قرار بگیم.
فقط هانیه و علی شوکه نشدند. باردار شدن هانیه برای پزشکان هم شگفت‌آور بود.
یادم هر زمان که من میرفتم برای چکاپ، یه تیمی رو بالای سر خودم میدیدم که خیلی با تعجب تو صفحه مانیتور رو نگاه میکردن و هی مدام تکرار میکردن که این مورد رو ما ندیدیم و فکر میکنیم دیگه هم تکرار نمیشه. و خیلی برشون عجیب بود که من با این جسته که دارم چطور جا دارم هنوز که این بچه به رشد خودش ادامه بده.
نیلا با لبخند زیبایش حالا تمام زندگی علی و هانی است. تولد نیلا اگرچه زیباترین اتفاق غیر منتظره در زندگی علی و هانیه بود، اما حالا چون فقط از یک مادر ایرانی متولد شده و پدرش مهاجر است، هیچ سهمی از وطنش ندارد. نیلا مثل پدرش بی‌شناسنامه است. پدری که تصمیم گرفته از ایران برود، برود به جایی که عقد و ازدواج و بچه دار شدنش را به رسمیت بشناسند.
اون زمان علی کم کم زمزمه داشت که من میخوام از ایران برم و من شدیداً مخالف این جریان بودم، چون فکر میکردم هنوز زندگی من تو ایران به ثبات نرسیده، حالا بخوام به رفتن از ایران فکر کنم. مخالفت کردم و ازش خواستم که راجع به این مسئله بعدم با هم صحبت کنیم. اومدیم خونه و علی خیلی آشفته بود، خیلی هراسون بود، مدام گوشی تلفنش زنگ میخورد و هر وقت میپرسیدم که جریان چیه، چی شده، گفت چی از خونه اصلا از خونه زنگ زدن. ولی خب من زبون دری تقریبا متوجه میشم، حالا نه خیلی به اون صورت، ولی متوجه بودم که راجع به فروش وسایل خونه و برنامه ها بود. یه استرسی به هم وارد شده بود و یه نگرانی، ولی خب سعی کردم بهش فکر نکنم. علی اون روزو، یعنی اون عصر رو رفت و صبح بدون اینکه به من اطلاع بده همیشه معمولا قبلش من میگفت که من دارم میام خونه، اومد خونه با یه ساک و یه چمدون بزرگ و گفت که من اومدم دنبال سرخونه بشم، اومدم که کنارت باشم حالا تا نیلای خورده از آب و گل در بیاد و این برنامه. به هم گفت که حالی خانوادم دارن میرن، مادرم و خواهرم، حالا من هستم. از این طرف خب خوشحال بودم که خب ما قرار سر خونه زندگی خودمون باشیم و از این بلا تکلیفیه در میاییم. از این طرف هم ناراحت بودم، خب این که حس میکردم خب علی تو این کشور رو تنها شده و هیچ حامی، هیچ تکیگاهی، هیچ کسی رو دیگه نداره. متوجه بودم یه حس سنگینی بود، نمیدونم چجوری بگم، اینکه با این وقتا علی مجبور به اینکه حقیقت رو نگه رفت.
علی به آلمان رسید و این تازه آغاز بیقراری های هانی است.
نمیتونم توصیف کنم اون لحظه واقعا چه حس بدی رو داشتم. دم غروب بود، حالم واقعا بد بود، فشار خیلی خیلی سنگین انگار وارد شده بود. دوست ندارم این حرفا رو بگم، ولی اصلا دوست نداشتم سمت نیلا برم، دوست نداشتم کسی با من حرف بزنه. فکر کردم کلن اون آیندهی که برای خودم ساخته بودم، چون من خیلی سخت بعدی رسیدم، خیلی سخت، دوربری من هم میدونه که خیلی سخت. فقط و فقط از این ناراحت بودم که چرا با من خدافزی نکرد و دلیلی هم که آورد گفت که میدونستم من اگه بخوام باهات خدافظی کنم تو اونقدر گریه میکنی که نمیذاری من برم، و برای خودم هم خیلی سخت بود.
خیلی سخت بود که این تصمیم رو به خانومم بگم، و چون اون موقع بچه‌م هم تازه به دنیا اومده بود و شرایط روحی خانومم خیلی خوب نبود، جرأت نکردم به خانومم چیزی بگم در مورد اومدن به سمت اروپا.
علی رفت تا شاید برای دخترش نیلا راهی باز کند که مثل خود او تا همیشه بی‌شناسنامه باقی نماند.
نه رو فرش نباید بکشیم،
اینجا بکشیم. 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 اینجا فکر میکنم که یه سری صحبت ها رو اگر از زبون خودشون بشنوین خالی از لطف نباشه.
سلام مسیح جان، من خواهر علیم، متولد 62 ولی افغانستان به دنیا اومدم، ایران بزرگ شدم. من 2 ساله بودم که اومدم ایران، ولی داداشم که اینجا به دنیا اومده توقع داشتم که حداقل به علی و امثال ایشون حق شهروندی و تابعیت بده دولت ایران، که این حق رو بهش ندادن. زندگیش به جایی رسید که مجبور شد از ایران در حالی که تازه دخترش به دنیا اومده بود بره. حالا این ناعدالتی به دخترش هم رسیده که الان 2 سالش هم شده، هنوز هیچ مدرک شناسایی بهش تعلق نگرفته، هرچند دولت گفته که شناسنامه میدن به اینجور فرزندانی که مادرانشون ایرانی هن، ولی خب پشت این قوانین یه سری سبسره و قوانین دیگه هم وجود داره که یکیش مثلا مربوط میشه به اینکه دختر فرزند باید به 18 سال 18 سالگی برسه. حالا واقعا من خودم چون از خانوادم دورم درک میکنم که علی چون از خانوادش دوره چقدر سختی میکشه و اینجا به نیلا و مادرش چقدر سخت میگذره. واقعا از شما توقع دارم که بتونین یه کاری انجام بدین که این خانواده واقعا کنار هم بمونن، کنار هم باشن، نیلا بعد از 2 سال بتونه حداقل ما پدرش رو ببینه، پدرش هم بتونه دخترش رو واقعا بعد از 2 سال بغل کنه.
خواهر علی تنها 2 ماه بعد از ضبط همین فیلم کوتاه در اثر سکته درگذشت.
وقتی که یه آقای افغانی یا غیر ایرانی بخواد با خانم ایرانی ازدواج بکنه، حق اقامت تو ایران نداره و باید ایران رو ترک بکنن. خب قاعدتاً وقتی من تو ایران قانونا نتونم زندگی بکنم، برای بچه‌م هم حق اقامت نمیدن و بچه‌م هم دیگه حق تحصیل نداره و حق شهروندی نداره دیگه. اینطور بگم خیلی نرمال تر هست.
باید بگم که بهش حق میدم، چون من بارها با علی رفته بودم بیرون، متوجه دیدگاه و برخورد مردم. من شرط خودم طوریه که هر وقت بیرون میرم خیلی راحت مردم هر حرفی رو من میزنن. حالا مسخره کردن خودم به کنار که سر جاش بود و هست همچنان، و اینکه من با علی میرفتم بیرون، حالا علی یه خورده به خودش میرسید، خیلی معذرت میخوام. دست راست میکردم از داخل ماشین، وای افغانی. متاسفم که همچین دیدگاهی تو کشور ما ایجاد شده که اسم افغانی که بیاد بسر، این حرفم خیلی عذابم میده. خیلی
هانیه از کودکی با این زخم زبانها زندگی کرده و این زخم ها برایش آشناست.
من یادم میاد سوم دبستان بودم، یه جشن تکلیفی قرار بود برام برگزار بشه، همه چادرای رنگی، گلای رنگی رو سرم بود، خیلی خوشحال. قرار بود مدرسه خارج بشم که حالا وارد یه مکانی بود که نمیدونم جشن قرار بود بگیرن. خیلی ذوق داشتم، دقیقاً چون نسبت بقیه بچه‌ها کوتاه‌تر بودم، جلوی صف وا می‌رفتم. یه عده جوون رو دیدم که تا با دیدن من سری براشم خندیدم، گفتن سمندون. من هیچ وقت یادم نمیره اون روز جشن تکلیفم رو، هیچ وقت به یاد ندارم. یعنی نمیدونم دقیقا جشن ما چطور برگزار شد، چون با گفتن این حرف این آقا اینقدر به من سخت گذشت، اینقدر فکر منو آشفته کرده بود. در آن حس یه جوجه‌ورده که زشت چیزی توی صفی داره راه میره، در آن طوری بودم دیگه. اصلا دلم نمیخواست که ببینم برنامه داره چطور پیش میره، جشنمون به چه شکل داره رو برگزار میشه. فقط دوست داشتم هرچه سریعتر برگردم مدرسه و برم خونه. مثلا یه دلیلی که واقعا خود علی میگفت که دوست دارم از ایران بریم، هم خودش بود هم من، چون جفتمونشون واقعا تو کشور ایران اذیت میشدیم.
کتاب عشق هانیه و علی هنوز باز است و تنها زمانی که علی بتواند پاسخ مثبتی از دولت آلمان دریافت کند، آنگاست که آغوش این خانواده دوباره به روی هم باز می شود.
بله، مستندی بود از مسیح علی نژاد، دیدیم با هم و شنیدیم. اما پیش از اینکه خداحافظی بکنیم ازتون و برنامه امروز به پایان برسه، ازتون یک بار دیگه تقاضا میکنم که اگر نظری مطلبی داشتین در مورد مطالب رادیو فردا، یکی از راه‌های ابراز اون اینه که به info@radiofarda ایمیل بزنین و یا با شماره تلفن
2042021122112
تماس بگیریم و با ما در میون بذارین. رادیو فردا رو میتونین علاوه بر وبسایت در فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام دنبال کنین. مطالب و خبرها رو به فیسبوک رادیو فردا هم سر بزنید، اونجا نظرات خودتون رو میتونین زیر مطالب وبسایت رادیو فردا که در اونجا بازنشر میشه با ما در میون بذارین. خیلی خیلی ممنون از اینکه امروز با ما همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید.
من پروانه وحید‌ملک همچنان با شما خواهم بود با خبرها.